من خودم اولین باری که به صرافت یادگیری زبان افتادم برمیگرده به سال 1377-78، جایی که تصمیم گرفتم برم توی کلاس زبانی ثبت نام بکنم. اون موقع ها شرایط اینطوری بود که کانون زبان ایران، که حالا قدیمترها پیش از انقلاب بهش میگفتن ایران آمریکا، یه سری امکاناتی رو در اختیار زبان آموزان نابینا میذاشت، از جمله این که یه تخفیفی بهشون میداد به واسطه قراردادی که حالا با بهزیستی داشت. حالا یادم میاد که اصلا کلن اگه اشتباه نکنم شهریه رو برای زبان آموزان نابینا حذف میکرد. همین که کتابهای کانون تا یه جایی، تا یه سطحی بریل شده.
چه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک میهمان عزیزی که قطعا همه کسانی که نسل مانا خوندن میشناسنشون، اما این ماه و توی این پادکست خیلی متفاوت تر باشون آشنا میشیم و ازشون میخواییم که راجع به موضوع پادکستمون صحبت کنن و اطلاعات مفیدشون رو مثل همیشه که شماها اطلاعاتشون رو خوندین و دیدین و شنیدین دوباره بشنوین و من بیشتر صحبت نمی کنم و بهشون خوش آمد میگم و ازشون میخوام که خودشون رو برای ما و شما معرفی کنن.
سلام و ارادت، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من امید هاشمی ام. شاید مخاطبای نواک فکر کنن که حکایت اینه که سلمونی ها وقتی بیکار میشن سر هم دیگر میتراشن، ما هم بیکار شدیم و اومدیم سراغ خودی ها، ولی الان در واقع من از بیرون از مجموعه نسل مانا با شما صحبت میکنم. دوستانی که با نسل مانا آشنا باشن احتمالا پیشخانو شنیدن یا خوندن، ولی این بار من از طریق میکروفون نواک با شما صحبت میکنم و خیلی خوشحالم از این بار.
خیلی خیلی خوش آمدین آقای هاشمی، ما خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و این بار از اطلاعات دیگر شما استفاده میکنیم و یاد میگیریم و خیلی خیلی بهتون خوش آمد میگم. هم از طرف خودم هم شنوندگان، خودتون بگین موضوع پادکستمون چی هست و راجبه چی میخواییم صحبت کنیم.
مرسی از محبتتون. عرض به حضورتون که من به واسطه رشته تحصیلیم در دانشگاه و حالا اندک تجربه‌ای که در بحث آموزش زبان انگلیسی داشتم، به خودم این اجازه رو دادم که به شما پیشنهاد بکنم با همدیگه راجع به بحث آموزش زبان از ورای نگاه زبان آموزان نابینا صحبت بکنیم. اینکه با توجه به امکانات روز ما چه مسیرها و چه ابزارهایی رو میتونیم در اختیار داشته باشیم برای اینکه کیفیت آموزش رو حالا به فراخور نیازمون و به فراخور امکاناتی که الان وجود داره ارتقا بدیم و خلاصه یه مسیر هم پر بازده‌تر و هم جذاب‌تری رو در بحث یادگیری زبان‌های خارجی بتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم و ترسیم.
خیلی هم عالی، واقعا دستتون درد نکنه، لطف میکنین. من یکی از کسانی بودم که سالهای قبل که خیلی دوست داشتم زبان بخونم، امکانات اونطور که باید و شاید در اختیار نبود، یا شایدم من چون جای کوچیکی بودم نمیتونستم امکانات زیادی رو داشته باشم. هر دوتای اینها بود، اما فکر میکنم الان برای کسی که بخواد زبان بخونه و دنبال یادگیری زبان باشه، فکر کنم امکانات خیلی گسترده تر و پیشرفته تر شده. نظر شما چیه راجع به این مسئله؟
من اتفاقا راجع به همین داستان دوست دارم که یه خورده مرور خاطرات بکنم، برای اینکه میدونم خیلی از شنونده های ما احتمالاً متولدین دهه های 70 و 80 هستن و شاید این چیزایی رو که میگم خیلی براشون آشنا نباشه، ولی خب شما قطعاً میدونین من دارم راجع به چی صحبت میکنم. این مرور خاطرات از این جهت دارم مطرح میکنم که به نوعی دوست دارم آدم ها مخاطبای ما بدونن که ما از چه فضایی نجات پیدا کردیم و الان در چه شرایطی هستیم به نوعی. یعنی شاید که این چیزایی که این امکانات و مقدوراتی که الان در اختیار ما هست اینا طبیعی به نظر برسه برای خیلی از دوستان متولد دهه های 70 و 80، ولی واقعا داستان اصلا یه چیز دیگه‌ای بوده تا به حال. من خودم اولین باری که به صرافت یادگیری زبان افتادم برمیگرده به سال 1377-78، جایی که تصمیم گرفتم برم توی کلاس زبانی ثبت نام بکنم. اون موقع ها شرایط اینطوری بود که کانون زبان ایران که حالا قدیمترها پیش از انقلاب بهش میگفتن ایران آمریکا، یه سری امکاناتی رو در اختیار زبان آموزان نابینا میذاشت، از جمله اینکه یه تخفیفی بهشون میداد به واسطه قراردادی که حالا با بهزیستی داشت. حالا یادم میاد که اصلا کلن اگه اشتباه نکنم شهریه رو برای زبان آموزان نابینا حذف میکرد. همین که کتابهای کانون تا یه جایی، تا یه سطحی بریل شده و رو همین حساب ما کانون زبان ایران رو همیشه بچه های نابینا انتخاب میکردیم برای اینکه بریم کلاس رو یاد بگیریم، با وجود اینکه متد به نسبت حتی اون موقع هم قدیمی به حساب میومد، ولی به خاطر این دوتا موضوع که گفتم همه بچه های نابینا، اغلبشون بهتره بگم، این مؤسسه رو انتخاب میکرد. منتها مسئله که هست اینه که گفتم تا یه جایی ما این کتابا رو بریل داشتیم، تقریبا تا سطح اینترمدییت. تو سطح ادوانس دیگه ما کتابا رو نداشتیم بریل و کاری که باید میکردیم این بود که حتما یکی رو پیدا میکردیم که میتونست انگلیسی بخونه و میشستیم این کتابا رو برامون دیکته میکردن و ما با پرکینز مینوشتیم برای اینکه سر کلاس بتونیم به قولی محتوا رو زیر دستمون داشته باشیم. که اتفاقا راجع به همین داستان بریلم من حتما جلوتر صحبتایی خواهم داشت. و اینکه غیر از اون شما فکر کنین که خب نه کامپیوتری بود نه اینترنتی بود، هیچی در اختیار نداشتیم و مثلا اگر ما می‌خواستیم یه لغتی رو تو دیکشنری چک بکنیم کلی برای خودمون داستان مجبور بودیم بتراشیم دیگه. یعنی مثلا یکی رو باید پیدا می‌کردیم که حداقل با حروف انگلیسی آشنایی داشته باشه و وقت داشته باشه و حوصله داشته باشه و بشینیم ازش بخوایم که خیلی خوب بشین مثلا چه می‌دونم این 5 تا کلمه‌ای که من بلدش نیستم و گیر دارم تو معناشون برام معنیاشون رو پیدا بکن. و خب حالا این آدم آیا مهارت کافی رو داشت؟ آیا اصلا حوصله داشت؟ یهو اینو 4 تا 5 تا کلمه رو پیدا می‌کرد، بعدش دیگه حوصله‌اش سر می‌رفت و بی‌خیال می‌شد. یعنی میخوام بگم برای یه کار ساده ای مثل پیدا کردن یه لغت توی دیکشنری هم ما کلی داستان داشتیم. و غیر از اون اینکه ما حتی بتونیم یه محتوایی پیدا بکنیم که مثلا غیر از حالا اون محتوای اون چه میدونم متدی که توی آموزشگاه زبان داره تدریس میشه، بتونیم کنارش یه مطالعه فوق برنامه هم داشته باشیم، مثلا یه روزنامه خارجی باشه بتونیم بخونیمش، یا اینکه یه داستان کوتاه انگلیسی باشه بتونیم بخونیم و به هر حال تقویت بکنیم، تمرین بکنیم اون چرا که یاد گرفتیم. یا مثلا برای تمرین‌های شنیداری به سختی ما یه چیزی پیدا می‌کردیم که میتونستیم گوش بکنیم، تمرین بکنیم، لیسنینگمون رو تقویت بکنیم. یا از اون طرف مثلا فرض بکنید که رادیوهای قدیمی رو می‌ذاشتیم جلومون و موج کوتاه رو می‌گشتیم تا بتونیم بالاخره در لابلای اون همه پارازیت و سر و صدا و نویز بتونیم چیزی پیدا بکنیم که چه میدونم گوینده اون شبکه رادیویی داره انگلیسی صحبت میکنه و ما بشینیم گوش بکنیم به چیزی که اون داره میگه. در حالی که الان خب خیلی خیلی امکانات فرق کرده، تقریبا هیچ کدوم از این مشکلات رو دیگه بچه‌های نابینا خوشبختانه ندارن. من یه مثال بخوام به شما بزنم از دسترسی به منابع، من اولین باری که کامپیوتر تونستم داشته باشم برای خودم سال 81 بود، 1381، و دقیقا خاطرم هست که 2 ماه بعد از اینکه کامپیوتر رو گرفته بودم نرم افزار کرزوایل رو نصب کرده بودم و انقدر من هیجان زده بودم که میتونم به یه محتوای انگلیسی غیر از کتابای کانون دسترسی داشته باشم که خاطرم هست که واقعا 12-13 ساعت من نانستاپ بلا انقطاع نشستم هلپ کرزوال خوندم. چرا؟ نه به خاطر اینکه میخواستم کرزوال بفهمم، از هیجان اینکه من به یه محتوای انگلیسی تونسته بودم دسترسی پیدا بکنم و بخونمش. اینقدر که ما به محتوای انگلیسی دسترسی نداشتیم، این برام غنیمت به حساب میومد. میگفتم بشینم خلاصه هلپ کرزوایل بخونم، بالاخره هرچی که از انگلیسیه دیگه. ولی خب الان میگم هیچ کدوم این مسائل و موارد نیست، خوشبختانه موانع اینطوری رو نداریم و انقدر خلاصه کامپیوتر و موبایل و اینا امکانات در اختیارمون میذاره که میتونیم به راحتی بهترین منابع رو در اختیار داشته باشیم و هر آنچه از دریای انگلیسی که میخوایم، حالا یا هر زبان دیگه، برداشت بکنیم.
دقیقا همینطوره. واقعا دوران سختی رو ما گذروندیم و خب حداقل الان شما این چیزا رو میگید، مثلا شما سال 81 دیگه کامپیوتر رو داشتین و تونستین بخونین، ولی من خب میگم به واسطه یه جایی که زندگی میکردم و عدم آگاهی هم خودم هم کسانی که اینجا بودن، خب واقعا هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم و برام اون موقع یه آرزوم موند دیگه. من نتونستم اون موقع به زبان برسم و بعدها هم دیگه حالا جست گریخته کمی خوندم یا نخوندم، حالا گذشت. ولی خب خیلی خیلی عالیه. الان بگین، الان کسانی که بخوان دنبال این چیزها برن چطور و از کجا میتونن شروع کنن اصلا و منابع در دسترسشون چطور هست و آیا میتونن انتخاب داشته باشن که چطور شروع کنند، یا اینکه برای نابینایان شرایط فرق میکنه؟ راجع به اینها صحبت کنیم.
حتما حتما. ببینید خب طبیعتا بستگی به این داره که، یعنی مسیری که ما انتخاب میکنیم خیلی بستگی به این داره که ما برای چی داریم یه زبان خارجی رو یاد میگیریم. مثلا قصدمون اینه که بخوایم متون آکادمیک رو بخونیم و بفهمیم، قصدمون اینه که چه میدونم یه فیلمی رو گوش بکنیم و ازش لذت ببریم، موسیقی با کلام انگلیسی رو گوش بکنیم و بفهمیمش، یا چه میدونم قصدمون اینه که سفر بریم و بتونیم ارتباط برقرار کنیم. هر کدوم از اینا بالاخره مسیر یادگیری خودشو داره و خیلی هم این روزا هستن که لزوماً هدفشون یادگیری حرفه‌ای زبان انگلیسی نیست، دوست دارن که خلاصه خورد 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 و یواش یواش و به قول دوستان گاماس گاماس بالاخره با انگلیسی سرکلهی بزنن، باهاش مشغول باشن، همنشین باشن، محشور باشن با انگلیسی. و حالا بالاخره محض این که یه چیزی یاد گرفته باشن در طول روز، مثلا چه میدونم دو تا چیز جدید در زمینه انگلیسی یاد بگیرن، هر کدوم از این اهداف مسیر متناسب خودشو میطلبه و آدما به مرور زمان دستشون میاد که برای هر کدوم از این مسیرها و اهداف و چه راهکارهایی رو میتونن استفاده بکنن. ولی چیزی که من میخوام بگم اینه که برای کسی که میخواد زبان خارجی رو تخصصی و حرفه‌ای یاد بگیره و تو اون زبان خارجی خاص خبره بشه، اگر نابیناست، یه چیزی که از نون شب واجب تره قطعا بریله، یعنی یاد گرفتن یه زبان، اون هم در حد و اندازه های جدی و حرفه‌ای، بدون بریل قطعا امکان پذیر نیست. و اگرم کسی این کارو بکنه، اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین دو نفری که یه زبان خارجی رو یاد گرفتن، یکی با بریل و یکی بی بریل، قطعا اونی که با بریل یاد گرفته زبان آموزی با کیفیت تری رو پشت سر گذاشته. واسه اینکه به هر صورت میدونیم دیگه، مثل یاد گرفتن فارسی دیگه، سواد فارسیه. به هر حال خوندن و نوشتن ابزار زبان دیگه، یعنی اینکه آدم باید بتونه بخونه به اون زبان و بتونه بنویسه، و اینکه صرفاً از طریق منابع صوتی به هر حال آدم بخواد این مسیر رو طی بکنه خیلی چیز منطقی قطعاً نیست. و اینکه واقعاً یه سری چیزایی هست که آدم وقتی میخونه یادگیری عمیق‌تری رو تجربه میکنه تا وقتی که میشنوه. به طور خاص در مورد زبانهای خارجی این داستان هست، یعنی وقتی ما یه چیزی رو خودمون میخونیم، بلندخوانی میکنیم یا تو ذهنمون داریم میخونیم، طبعا یا تعمیق اتفاق میفته تو بحث یادگیری، حالا فرق نمیکنه چه زبونی باشه، و نکته دیگر این که دیکته کلمات بسیار مهمه و ما هر چقدر هم که متکی باشیم به کامپیوتر، اما تا زمانی که شکل کلمات رو ندیده باشیم روی کاغذ این تثبیت نمیشه تو ذهن ما، و خوبه که به هر حال دست به دامن بریل باشیم، هر طور که شده اون زبانی رو که داریم یاد میگیریم سرچ بکنیم. الان خوشبختانه اینترنت فراهم، ما چه میدونم قدیم اگر میخواستیم مثلا یه زبانی غیر از انگلیسی رو یاد بگیریم کلی باید میگشتیم یکی رو پیدا بکنیم که اون زبان رو بلد باشه بتونه بریلشو به همون آموزش بده، ولی الان دیگه با وجود سایت های معتبر مختلفی که وجود داره دسترسی به این که بریل هر زبانی چجوریه خیلی کار سختی نیست، میشه پیدا کرد و این داستان خوندن و نوشتن رو میتونیم به نوعی برای خودمون حلش بکنیم. و نکته دیگر این که الان خوشبختانه دسترسی به فایلای الکترونیکی کتابا و متدا خیلی راحت شده. ما هر کلاسی که ثبت نام میکنیم، من اول تأکید بکنم که برای کسی که واقعا جدی میخواد انگلیسی یا هر زبان دیگه رو یاد بگیره، حضور تو کلاس واقعا چیز مهمی، حضور تو کلاس گروهی به خصوص برای کسایی که تو مراحل شروع کار هستن، یعنی بیگینرن یا مثلا زبان آموز متوسطن، این قضیه خیلی مهمه. واسه اینکه چند تا اتفاق خیلی مهم تو کلاس ها میفته، اینکه در حقیقت آدما با همدیگه مجبور میشن تعامل داشته باشن، مجبور میشن انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای که دارن یاد میگیرن و ازش استفاده بکنن. خب ما در کشوری زندگی میکنیم که به این سادگی آدم خارجی تو ایران نمیبینیم دیگه، یعنی اصلا چه بسا ممکنه در طول عمرمون یه آدم خارجی پیش نیاد سر رامون سبز بشه که بخوایم از آنچه که داریم یاد میگیریم استفاده بکنیم برای اینکه تثبیت بشه تو ذهنمون. به خاطر همین ما احتیاج به این داریم که بر صورت این انگلیسی که داریم یاد میگیریم یا زبان دیگر رو ازش استفاده بکنیم، باهاش سر و کله بزنیم، باهاش با دیگران تعامل داشته باشیم برای اینکه بهتر یاد بگیریم. پس یکی از محیط هایی که میتونه این امکانو برای ما فراهم بکنه محیط کلاسه، و از اون طرف آدما بدترین و زایدترین سوتیاشونو تو کلاس ها میدن، و خب خوبه به جای اینکه شما در یه موقعیت جدی یه سوتی بدین، تو کلاسی که بالاخره همه دارن تو سرکله هم دیگه میزنن سوتیه رو مرتکب میشین، و حالا تهش اینه که 4 نفر بهتون میخندن، ولی خب یه نکته یاد میگیرین دیگه در عوضش. و اینکه به نوعی اعتماد به نفس آدم رو تقویت میکنه حضور در کلاس، مشارکت توی بحثا و گفتگوها تو کلاس، این باعث میشه که ترس آدم، به هر حال آدما به خصوص وقتی که زبان آموز بزرگسال حساب میشن مثلا از 15 16 سال به بالا، اینا قاعدتا برای انگلیسی صحبت کردن یا استفاده از اون زبانی که دارن یاد میگیرن یه ترسی دارن، و این حضور تو کلاس کمک میکنه که ترس آدم از حرف زدن بریزه، و اینم بسیار نکته مهمی است. ولی یه آفتی که وجود داره این است که من خیلی دیدم که دوستان نابینای من، کسانی که توی کلاس ها شرکت میکنن، استدلالشون این است که خب من برام سخت، این کتاب بریل نشده، من میرم سر کلاس و خب بدون محتوای بریل میشینم سر کلاس و به صورت شنیداری استفاده میکنم از کلاس. و واقعا این آفتی است، و اینکه با توجه به امکاناتی که امروز وجود داره به نظرم یه خورده لازمه که دوستان تلاششون رو بیشتر بکنن برای اینکه به راحتی بتونن دسترسی داشته باشن به محتوای بریل. الان بسیار دسترسیمون راحت شده به نسخه الکترونیکی کتاب‌ها، یعنی میشه به راحتی فایل PDF اون کتابو پیدا کرد و بعدش با استفاده از یه سری نرم افزارها مثل کرزوایل تبدیلش کرد به متن قابل ویرایش، متن الکترونیکی، و خب الان کلی جاها هم هستن که اینو برای ما تبدیل میکنن به بریل، برامون چاپ میکنن رو کاغذ، یا اینکه ممکنه حتی دسترسی داشته باشیم به چه میدونم نوت تیکری، بریل دیسپلی، چیزی که بتونیم با خودمون سر کلاس ببریم این محتوا رو. اینه که خوبه که ما تنبلی نکنیم و حتما بریم دنبال کتابا و به دست بیاریشون. حتی میخوام بگم اگر ما نسخه الکترونیکیش هم در اختیار نداشته باشیم، به سادگی میشه کتاب و به کمک همون یه چیزی مثل کرزوایل، مثل نرم افزارهای مشابه دیگه ای که وجود دارن، مثل اوپن بوک، چه میدونم هر چیز دیگه ای، که تو میتونیم اسکن بکنیم نسخه کاغذی رو و تبدیلش بکنیم به متن و حالا مثلا به کمک یه کسی یه ویراست کوچولوی روش بریم و ایراداتش رو برطرف بکنیم و بعد چاپش بکنیم روی کاغذ برای خودمون، برای اینکه بتونیم با خودمون سر کلاس ببریم. وقتی ما متن کتاب رو سر کلاس نمیبریم، اتفاقی که میفته این است که ما تو خیلی از کارا، خیلی از اتفاقات و جریانایی که شکل میگیره تو کلاس نمیتونیم مشارکت بکنیم. شما فرض بکنین خب یکی از مهارت‌های زبان، میدونین دیگه، حالا کسانی که درگیر یادگیری زبان باشن میدونن ما 4 تا مهارت رو باید حین زبان آموزی تقویت بکنیم دیگه، یعنی ریدینگ و رایتینگ و لیسنینگ و سپیکینگ. ما خب ممکنه بدون محتوای کاغذی بتونیم لیسنینگ و سپیکینگمون رو سر کلاس تقویت بکنیم، ولی ریدینگ و رایتینگ جفتشون رو هم 50% ماجران دیگه، و ما عملا بدون محتوای برید اون 50% رو در اختیار نخواهیم داشت. به خاطر همین خوبه که دنبال تهیه محتوای کتابا باشیم و حتما با محتوا بریم سر کلاس، که حالا نه وقتمون هدر بره، نه اون پولی که بابت شهریه کلاسا میدیم سوخت بشه. و با در نظر گرفتن این نکات، به اضافه اینکه با مسلح شدن به امکاناتی که روی موبایل و کامپیوتر در اختیار داریم، به نظرم میتونیم یه مسیر دستیافتنی رو برای خودمون بسازیم. کلی نرم افزار هست، کلی ابزار هست که ما میتونیم اتکا داشته باشیم بهش در مسیر زبان آموزی و ازشون استفاده بکنیم. از جمله این که حتما حتما یه نابینا باید وقتی میخواد زبان خارجی یاد بگیره، به خصوص انگلیسی و زبانهای شبیه به اون، زبانهایی که خط الفبای لاتین دارن، فرانسه، آلمانی و سایر زبانها، حتما باید مسلط روی یه نرم افزاری مثل کرزوایل باشه، به خصوص برای کسایی که انگلیسی یاد میگیرن، که بسیار بسیار مهمه، چرا که کلی دیکشنری خوب انگلیسی به انگلیسی در اختیار میذاره و یه پلتفرمیه که اساساً ساخته شده برای آموزش، برای یادگیری و مطالعه، و بسیار ابزار جالبی است. یا مثلا ما کلی امکانات داریم الان. ما یه چیزی که زمانی که من خودم زبان آموز بودم همیشه حسرتشو داشتم، این جعب لایتنرا و فلش کارت‌ها و اینا بود که بچه‌ها داشتن برای وکب حفظ کردن، لغت حفظ کردن و اینا، کاغذی کارتی به قولی برای خودشون درست می‌کردن و ازش استفاده میکردم برای مرور لغات. ولی الان خب امکاناتی که هست مثل این نرم افزارهای فلش کارت که روی موبایلامون داریم، این خیلی میتونه کمکمون بکنه. مثلا یکی از نرم افزارهایی که تقریبا قابل دسترسه، حالا نمیخوام بگم که 100%، ولی امکانات خوبی داره برای اینکه بتونیم به عنوان فلش کارت ازش استفاده بکنیم، یه نرم افزاری است، یه پلتفرمی است به اسم انکی وب. انکی یعنی ANKIE، و اینو همیشه رو موبایل، همیشه رو کامپیوتر داشته باشیم. یه حسابی توش ایجاد میکنیم و میتونیم باهاش کلی خلاصه برای مرور لغت‌های دشوار و اینا استفاده بکنیم. حتی اگه اینا هم نباشه، همین اکسل، همین گوگل شیتس، اینا کلی امکانات داره برای اینکه ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم و برای مرور لغات یا مباحث و بخش‌های دشواری که انگلیسی یا حالا زبان دیگه‌ای که داریم یاد می‌گیریم دارن، ازشون برها کمک بگیریم تو این قضایی ها. از این چیزها زیاده و حتما جلوتر بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد.
خیلی عالی. بله واقعا امروزه دیگه استفاده از این نرم افزارها و برنامه‌ها که شما میگین مشکلات رو خیلی حل کرده و دستیابی رو آسون کرده. شنوندگان عزیز، میریم با هم لیستی از جدیدترین کتاب‌هایی که به بخش نابینایان کتابخانه‌های سراسر کشور اضافه شدن رو میشنویم و برمیگردیم صحبت هامون رو با آقای هاشمی ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور میکنیم. کتاب زنان ماه، نوشته جوخ الحارسی، مترجم زینب مسلمزاده، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات ورا، تعداد صفحات 199، موضوع رمان جهان. کتاب معماران عصر جدید، تحلیلی نوین بر وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران و جهان، نوشته محمد صالح طیب نیا، مینا فلاح و حوریه ربانی اصفهانی، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات مهرستان، تعداد صفحات 361، موضوع اجتماعی، مدیریت، جامعه شناسی و ادبیات ایران. کتاب داستان فاطمه سلام الله علیها، نوشته علیرضا نظری خرم، چاپ سال 1401، ناشر انتشارات کتابستان معرفت، تعداد صفحات 372، موضوع داستان و رمان واقعی زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها. کتاب نقشی در مه، نوشته تان توان انگ، مترجم شادی امیرافشاری، چاپ سال 1398، ناشر انتشارات نشر خوب، تعداد صفحات 443، موضوع داستان انگلیسی قرن 21 میلادی. کتاب مثبت گرایی، چگونه به زندگی شور و نشاط بیشتر ببخشیم، نوشته باربارا فردریکسون، مترجمان نسرین پارسا و همایاک آوادیسیانس، چاپ سال 1395، ناشر انتشارات رشد، تعداد صفحات 294، موضوع روانشناسی مثبت‌گرا.
برای منابعی که در اختیار بچه ها قرار داره، آیا منابعی که بچه های نابینا میتونن استفاده کنن با منابعی که دیگران دارن استفاده میکنن متفاوت هست؟ یا از منابعی که کلن داره استفاده میشه برای زبان آموزی بچه های نابینا میتونن استفاده کنن؟ راجع به این هم صحبت.
حتما. ببینید، خب به هر حال یه سری منابع و همونطور که گفتم ما لازمه که برای خودمون مناسب سازی کنیم که بتونیم استفاده بکنیم. مثلا منابع متنی که وجود داره رو طبیعتاً باید بیایم تبدیل بکنیم به بریل یا به فایل ورد که بتونیم به راحتی ازش استفاده بکنیم. ولی سایر منابعی که الان رو اینترنت وجود داره همون چیزایی است که در اختیار همه هم هست. یعنی ما الان انبوهی از پادکست ها، فایل های آموزشی، ویدیو ها رو در اختیار داریم که همه میتونن به رایگان به راحتی ازش استفاده بکنن برای پیشبرد مسیر زبان آموزی خودشون، که حالا چند تاشو من دوست دارم اتفاقا راجبش صحبت بکنم و ارجاع بدم که دوستان از یه همچین امکانات و قابلیت هایی استفاده بکنن. و این چند تا رو طبیعتاً من که نمیتونم هر آنچه که الان وجود داره و خوبه رو لیست بکنم، من این چند تا رو فقط دارم برای این میگم که ما بدونیم همچین دری هم به رومون بازه و میتونیم سرچ بکنیم چیزای دیگر رو هم علاوه بر اون چیزایی که من دارم میگم پیدا بکنیم و ازشون استفاده بکنیم در مسیر یادگیری زبان. خوشبختانه حداقل برای انگلیسی که من اندک آشنایی باهاش دارم، از سطح الیمنتری یعنی زبان آموزی که اول کاره، ما محتوای رایگان تو اینترنت داریم تا پیشرفته ترین سطوح. یوتیوب که خب منبع لایزالی برای زبان آموزیه، هر کسی بر اساس یه متدی میاد آموزش رو پیش میبره، یکی با فیلم آموزش میده، یکی با موزیک آموزش میده، یکی با اخبار، اون یکی با سخنرانیه، چه میدونم سیاستمدارا، همه اینا هست و خب میشه گشت و متد مطلوب و محبوب هر فرد رو میشه پیدا کرد و باهاش به هر حال پیش برد کارو. ولی یه سری پلتفرمایی هست، یه سری محتواهایی آماده شده که اساساً برای آموزش زبان در سطح بندی‌های مختلفه. مثلا یکی از چیزایی که افراد میتونن بهش مراجعه بکنن، امکاناتی است که کنسولگری فرهنگی بریتانیا فراهم کرده و بر مبنای سطح اون زبان آموز یه سری امکانات مختلف برای تقویت هر 4 توانایی زبانی افراد آماده کرده. اگر مراجعه بکنین به سایت learnenglish.britishcouncil.org میشه که به اون بخشایی که مربوط میشه به یادگیری زبان مراجعه بکنین و سطحتون رو مشخص بکنین و از محتوایی که اونجا هست استفاده بکنین. کلی فایل صوتی و داستان و نمیدونم چیزای این تیپی اونجا هست که میشه استفاده کرد برای همه سطوح زبان آموزی از بیگینر تا ادوانسد. و اینکه مثلا یه کاری که شاید تو بحث reading comprehension خیلی به افراد کمک بکنه، استفاده از داستان‌ها و رمان‌های سیمپلیفایدیه که توی اینترنت ممکنه پیدا بشه. با این کلید واژه اگر سرچ بکنین، با همین کلید واژه مثلا simplified stories یا novels مثلا اگر سرچ بکنید، به راحتی میشه پیدا کرد و میتونین برای سطح زبانی خودتون یه داستان رو پیدا بکنیم. مثلا یه کاری که من همیشه به دوستانم پیشنهاد میکنم اینه که یه داستانی رو که فارسیشو خوندیم و آشنا هستیم با مسیر و روند قصه، اینو بگردیم انگلیسیشو پیدا بکنیم. مثلا یه رمانیه، چه میدونم، رمانی از مثلا جک لندن یا هر نویسنده دیگری که ممکنه شما علاقه‌مند باشید. این رمان فارسیشو خوندیم و میریم بر اساس سطح زبانی خودمون سیمپلیفاید ورژن همونو پیدا میکنیم و دانلود میکنیم و شروع میکنیم گوش کردن، یا اگر حالا فایل ورد باشه شروع میکنیم خوندنش، یا حتی میشه همزمان پیش برد. یعنی یه رمان یا داستانی رو که شما فارسیشو دارین، میتونین یه فصل فارسی رو بخونین، بعد بیاین مراجعه بکنین به اون نسخه انگلیسی که از اینترنت گرفتین و ازش استفاده بکنین. یه سری امکانات دیگه‌ای که میتونه در اختیار دوستان قرار بگیره، پادکست هایی است که حالا یا افراد دارن تولید میکنن یا خود مجموعه های رسمی. مثلا یه چیزی که برای زبان آموزان اینترمدیت میتونه خیلی جالب باشه، اگر سرچ بکنین VOA Special English، مال وایس آف امریکا، مال رسانه صدای آمریکا است که یه چیزی، یه مجموعه‌ای تولید میکنه به نام Special English که انگلیسیه، یعنی برنامه‌های خبری و فرهنگی و چه میدونم هنری و علمی و ایناست، یعنی رسانه است دیگه، رادیوه در واقع. منتها اینو با یه ادبیات، با یه سری دایره لغات محدود و یه خورده سطح متوسط تولید میکنه، به اضافه اینکه کم کندتر از حد معمول صحبت میکنه برای اینکه آدما بتونن راحت تر متوجهش بشن. و چون محتوای روزه دیگه، رسانه است دیگه، به قولی کاملا باید مطابق اتفاقات روز محتوا تولید بکنه، خیلی ارتباط برقرار کردن با محتوایی که داره ارائه میکنه ساده است و راحته. یا مثلا اگه مثال دیگه بخوام بزنم، برای کسانی که باز اینترمدیت یا آپر اینترمدیت باشن، یه آقایی است به نام لوک تامپسون، یه آقای بریتانیایی متخصص آموزش زبانه که پادکست درست میکنه و تو هر پادکستش خلاصه روی یک موضوع مرتبط با آموزش زبان، یعنی کارش در واقع آموزش زبان نیست ولی روی یک موضوع مرتبط با زبان مانور میده، صحبت میکنه، پادکست های بیش از 1.5 ساعت تولید میکنه. یه پادکستی داره به نام لوکس انگلیش پادکست، لوکش LUKE، حالا دوستان اگر سرچ بکنن میتونن پیداش بکنن. برای کسانی که آپر اینترمدیت باشن بسیار پادکست جذابیست و خود طرف هم یه طبع طنزی داره و خیلی آدم بامزه و جالبیست، پادکستاش میتونه جذاب باشه. یا مثلا برای کسانی که ادوانس باشن، البته دیگه کسی که ادوانس شده خب طبیعتا من نهاد بگم، ولی برای اینکه مسیر روشن بشه و بدونیم که چیا هست برای زبان آموزانی که الان ادوانس نیستن ولی قراره که به مرور به هر حال پیشرفت بکنن تو این قضیه، یه پادکستی هست به اسم This American Life که بسیار پادکست خوبیه برای کسایی که دارن آموزش میبینن، از این جهت که هدفش اصلا زبان آموزی نیست، ولی چون زبانی که استفاده میکنه در تولید پادکست زبان سالم و ترتمیز و بی‌نقصیه، یعنی منظورم اینه که خیلی زبان مثلا عامیانه کوچه خیابون و این چیزا نیست، برای کسی که داره زبان میآموزه میتونه خیلی چیز جالب باشه. و غیر از اون بسیار مهمه که آدم بر مبنای علاقه شخصی خودش بگرده محتوای انگلیسی پیدا بکنه و مطالعه بکنه. این که تأکید میکنم به این که بر مبنای علاقه شخصی خودش، برای اینه که وقتی محتوا چیزی باشه که شما خیلی بهش علاقه ندارین، احتمالا از خوندنش خسته میشین، حوصله‌تون سر میره. در حالی که اگه محتوا موضوعش مورد پسند و علاقه شما باشه، ممکنه ساعت‌ها بشینین بخونین و ازش لذت هم ببرین. مثلا اگه تاریخ دوست دارین، چه میدونم، محتوای انگلیسی مرتبط با تاریخ رو پیدا بکنین. اگه موسیقی، محتوای موسیقایی پیدا بکنین. و غیر از همه اینا، مثلا الان ما سخنرانی‌های تد رو داریم، تد تاک، که اینا هم باز با توجه به اینکه خیلی هاشون زبان مادریشون انگلیسی نیست، تد تاک در حقیقت مجموعه سخنرانی‌های کوتاه یکم جنبه انگیزشی دارن، مثلا سخنرانی‌های در حد 15 دقیقه، 17 دقیقه، 20 دقیقه اینطوری، برای اینکه آدما بیان قصه زندگی خودشون رو توصیف بکنن، روایت بکنن، که یکم مسیر بده به آدما و یکم جنبه انگیزشی و اینا داشته باشه. که خب اینا هم گفتم چون عمدتاً آدمایی که صحبت میکنن از جاهای مختلف دنیا هستن، زبان مادریشون ممکنه انگلیسی نباشه، انگلیسی راحتی صحبت میکنن و به نوعی میتونه جذاب باشه برای کسانی که دارن انگلیسی یاد میگیرن. و یه خوبی دیگه ای که تد تاک داره این است که اگر رو کانال یوتیوب رسمیش یا سایت خودش مراجعه بکنین، میتونین محتوا رو ترانسکریپشنش هم، یعنی پیاده شده متنیش رو هم داشته باشی. یعنی اگر یه بخشی از صحبت کسی هست که متوجه نمیشین، میتونین مراجعه بکنین به اون ترانسکریپشنه و متنیش رو، پیاده شده متنیش رو بخونین، یا حتی ترجمه هم تتاک داره. بخش زیادی از سخنرانی ها به فارسی هم ترجمه شده. یا عرضم به حضورتون یه چیزی که الان در اختیار هست، همه میتونن استفاده بکنن، این رسانه های خارجیه. بالاخره ما هممون در جریان اخبار و اتفاقات روز هستیم و وقتی گوش بکنیم اخبار خارجی رو، احتمالاً دستمون میاد چی به چیه دیگه، وقتی گوینده خبر داره برامون توضیح میده. پس میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا اگه لهجه بریتیش دوست داشته باشین، بی بی سی ورلد خیلی در دسترسه و خیلی میتونه کمک بکنه. حتی زمانهایی که قصد و هدفمون یادگیری انگلیسی نیست هم میتونیم همینجوری برای خودمون روشن بذاریم، باشه دیگه تو گوشمون به قولی صدای انگلیسی باشه. یا مثلا کسایی که لهجه امریکن دوست دارن، شبکه NPR National Public Radio میتونه خیلی مرجع خوبی باشه، از این جهت که برنامه های خیلی جذابی تولید میکنه و گوینده های خیلی متبهری داره. برنامه در مورد از موسیقی گرفته تا استنداپ کامیدی، همه چی خلاصه تولید میکنه و سیاسی، ورزشی، هنری، همه چی داره و کافیه که شما دستتون بیاد که چه ساعتی برنامه محبوب مورد علاقه شما پخش میشه، که میتونین به راحتی مراجعه بکنین به این رادیو و گوش بکنین و لذتشو ببرین. از این چیزا خیلی زیاده، من فقط خواستم چند تا مثال آورده باشم. قطعا میشه تو یک گفتگوی پادکستی همه آنچه که وجود داره رو مرور کرد، ولی خواستم فقط مشت نمونه خروار یه چند تا رو گفته باشم. از اون طرف کلی هم کانال یوتیوبی فارسی زبان وجود دارن که انگلیسی رو به فارسی دارن آموزش میدن، مثل چه میدونم فرازبان، مثل عرضم به حضورتون خیلی دیگه، حالا الان مثل پریا اخواس یا چه میدونم، این کانال های پر بازدید آموزش زبان یوتیوب که هستن، که خب اینا رو هم حالا هرچند که شاید بعضیاشون خیلی متدولوژی خاصی براشون نشه متصور بود، ولی به هر حال محض پر کردن وقت در زمانهایی که حالا وقت آزادی داریم، حالا به اینا میتونیم مراجعه بکنیم، از توش شاید چهار تا چیز در اومد. هدف اصلی کلن این است که ما همیشه قلابمون گیر کرده باشه به این پروسه آموزش زبان، یعنی از هر لحظه خودمون استفاده بکنیم برای اینکه درگیر باشیم با زبان انگلیسی، یعنی یا فایل انگلیسی گوش کنیم یا محتوای متنی انگلیسی بخونیم یا با فلش کارتامون سر کله بزنیم یا بیایم به قولی آنچه رو که یاد گرفتیم مرور بکنیم یا با این کانال‌های یوتیوبی فارسی درگیر باشیم. همه این کارا رو در طول شبانه روز انجام بدیم در وقت آزاد خودمون برای اینکه قلابمون همیشه گیر انگلیسی باشه.
درسته، خیلی هم عالی آقای هاشمی، خیلی خیلی منابع خوب و جذابی معرفی کردین برای کسایی که واقعا بخوان زبان بخونن و دنبالش باشن. اما کمی متفاوت تر سوال بپرسیم. هوش مصنوعی خب برای خیلی چیزها امروزه در دسترس هست و همه دارن ازش استفاده میکنن و به نحوی سوالاتشون و چیزایی که میخوان یاد بگیرن رو از طریق هوش مصنوعی پیش میبرن. آیا برای زبان آموزی هم هوش مصنوعی راهکاری داره؟
فراوون راهکار داره و امروزه میتونم بگم که واقعا به اندازه یه معلم خبره همه چی تموم شما میتونین روی مدل‌های مختلف هوش مصنوعی حساب بکنین. یعنی یه حسن بسیار بزرگی که حالا این مدل‌های هوش مصنوعی دارن اینه که شما 4 بار یه سوال معلم بپرسی ممکنه که خسته بشه دیگه، حوصله‌اش سر بره، میگه ولم کن تو اصلا این کاره نیست، یاد نمی. ولی 400 بارم از هوش مصنوعی بپرسی بازم جوابتو خواهد داد. یعنی خوبه که ما به چشم یک معلم تو بحث حالا زبان آموزی به هوش مصنوعی نگاه بکنیم. از چند جهت میتونه برای ما این مدل‌های مختلف زبانی که هستن، فرقی نمیکنه جمینای استفاده میکنین، دیپ سیک استفاده میکنین، چت جی پی تی، هر چی که هست، از چند جهت میتونه تو زبان آموزی کمکمون بکنیم. اول اینکه ما هر سوالی که داریم همونطور که خودتون هم اشاره کردین میتونیم ازش بپرسیم و این جوابمونو بده و طبیعتاً ما میتونیم حتی بهش بگیم که خب این جوابی که دادی پیچیده تره، من متوجهش نشدم، یه خورده آسان‌تر برام توضیح بده، چند تا مثال برام بزن، ازم سوال بپرس ببین یاد گرفتم این قضیه رو یا نه، ازم امتحان بگیر. همه این کارا رو با هوش مصنوعی میتونیم بکنیم. یه قابلیت دیگه‌ای که احتمالاً دوستان باهاش آشنا هستن این است که هوش مصنوعی میتونه با ما رول پلی انجام بده، یعنی مقابل ما نقش بازی بکنه. مثلا فرض بکنید که من میخوام گفتگو بکنم با یه نفر، ببین یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث پیدا کردن پارتنر برای تمرین زبان انگلیسی، برای تمرین گفتگوه. به سادگی نمیتونیم آدم پیدا بکنیم برای این داستان، ولی هوش مصنوعی میتونه این خلاء رو برای ما پر بکنه. حالا هستن یه سری پلتفرمایی مثل لنگویج اکسچنج یا چیزای دیگه‌ای که میشه آدما توش ثبت نام بکنن و پارتنر یادگیری زبان انگلیسی پیدا بکنن، ولی یا مستلزم هزینه است یا ممکنه که پارتنری که پیدا میکنین مطلوب نباشه، کارتون رو ران اندازه، ولی هوش مصنوعی بسیار میتونه به خوبی براتون این کار انجام بده. الان یه سری مدل هایی هست که ما میتونیم باهاشون گفتگو بکنیم مثل جمینای یا چت جی پی تی و به راحتی ما میتونیم از هوش مصنوعی بخوایم که آقا من میخوام یه نمایش یا یه گفتگوی در یه موقعیت خاص رو با تو انجام بدم. مثلا تو فرض کن که متصدی پذیرش بیمارستانی و من یه بیمارم که مراجعه کردم، میخوام تو این بیمارستان تشکیل پرونده بدم یا وقت دکتر بگیرم و به خوبی با شما پیش میره این هوش مصنوعی و این گفتگو رو با هم انجام میده، سابینشش رو خوب بازی میکنه. حتی یه سری قابلیت های دیگه هست، مثلا فرض کنید که وقتی میخواین راجع به یه چیزی گفتگو بکنین، اول میتونین مشخص بکنین که سطحتون چیه. مثلا اگر سطحتون اینترمدیته، در همون سطح شروع میکنه با شما گفتگو کردن و حتی شما میتونین ازش بخواین که خب من هر جمله ای رو که گفتم تو اول اصلاحش کن، درستش رو به هم بگو یا به هم بگو چطور بهتر میتونم این جمله رو بیان بکنم، بعد جواب منو بده. حواستم باشه که تا پایان مکالمه همین کار رو حتما انجام بدی، جملات من رو اصلاح بکنی و دقیقا مثل یک معلم با حوصله تک تک جملاتتون رو اصلاح میکنه، پیشنهاد بهتر بهتون میده و گفتگو رو باهاتون ادامه میده. کارا رو میتونیم به راحتی برای هر زبون دیگه غیر از انگلیسی هم انجام بدیم. ماشاءالله دیگه الان کلی زبون بلده هوش مصنوعی و میتونه باهاتون صحبت بکنه. غیر از این ما برای رایتینگ میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا ما میتونیم متن بنویسیم و متن رو در اختیار دیپسیک یا هر مدل بزرگ زبانی دیگه‌ای که داریم ازش استفاده میکنیم قرار بدیم. محض اینکه برامون پروف ریدش بکنه، اصلاحش بکنه، به همون بگه که کجاهاشو خوب نوشتیم، کجاهاشو بد نوشتیم، کجاهاشو اگر چی کار میکردیم میتونست بهتر باشه و خط به خط، کلمه به کلمه میتونه برامون این اصلاحات رو انجام بده. یا مثلا فرض کنید که ما میخواییم راجع به یک موضوعی بنویسیم، میتونیم ازش راهنمایی بگیریم، خب ابعاد مختلف اون موضوع رو برام بازترش بکن برای اینکه بدونم راجع به چه چیزهایی میتونم بنویسم. و خب این مدل کارا رو به راحتی تقریبا دیگه الان همه مدل های هوش مصنوعی که در اختیارمون هستن میتونن انجام بدن. یا مثلا یه کار دیگه ای که میتونیم بکنیم بحث آزمون دادنه. یعنی ما میتونیم مثلا ازش بخوایم که برای من یه موضوع رایتینگ تو سطح مثلا آیلتس، آزمون رایتینگ آیلتس پیشنهاد بده و بعد شروع بکنیم بنویسیم و بعد بگیم که اینو برامون تصحیحش بکن و به هم بگو که حالا هر کدوم از این آزمونای معتبر بین المللی که اصلا میخوایم شرکت بکنیم هوش مصنوعی ترین شده که ما رو راهنمایی بکنه که به خوبی بتونیم از پس اون آزمون بر بیام. یعنی برامون میتونه هر بخشی از هر آزمون بین المللی رو شبیه سازی بکنه و بعد نتیجه رو تصحیح بکنه و در اختیار ما بذاره جوابشو و حتی میتونه بر مبنای اون نتیجه‌ای که از امتحان ما دیده به همون نقشه راه بده، مسیر بده، بگه آقا تو این بخشو، این موضوع گرامری رو خوب یاد گرفتی ولی این یکی رو خیلی توش مسلط نیستی، یا اینو برو تمرین بکن، یا حتی وقتی میگه تو فلان چیز خیلی مسلط نیستی ما ازش بخوایم که خب تو بیا به هم آموزش بده، یا مثلا مثال بیشتری برام بزن، ازم سوال بپرس. همه اینا رو در قالب پرامپتایی که به هوش مصنوعی میدیم میتونیم ازش بخوایم و برامون انجام بده. بنابراین از هوش مصنوعی غافل نشین. شما فرض بکنین یه معلم انگلیسی همه چی دون در اختیار دارین، حالا انگلیسی یا هر زبون دیگه، که کاملا مطیع شماست و هر کاری که میخواین و براتون انجام میده. و از اون طرف هم دیگه مثلا هیچ ترس و خجالتی هم ندارین که کسی بخواد مسخرتون بکنه، بهتون بخنده یا ازتون ایراد بگیره و شما رو سرزنش و شماتت بکنه. اینه که به راحتی میتونین از هوش مصنوعی استفاده بکنین. اگه میخواین مکالمه داشته باشین با هوش مصنوعی میتونین از جمینای یا چت جی پی تی استفاده بکنین که خوشبختانه اپلیکیشن های اندرویدیشون هم خوبه و میشه ازش استفاده کرد. چت جی پی تی البته خیلی مطلوب نبود ولی با پیگیری که یه سری از بچه ها کردن اوضاعش بهتر شده خوشبختانه. جمینای هم که کلن خوبه. و اگر مدل متنی مد نظرتونه، گفتگوی متنی با هوش مصنوعی رو میپسندین یا لازم دارین، مدل دیپسیک بهترین ابزاری است که در اختیارتونه و خوبیش اینه که فیلتر هم نیست و میتونین بدون نیاز به تغییر آی پی ازش استفاده بکنین. اگر خواستین استفاده کنین هم اپلیکیشنش توی پلی استور هست میتونین نصب کنین، همین که میتونین مراجعه بکنین به، اگر با کامپیوتر هستین، به chat.deepseek.com اگه اشتباه نکنم و گفتگو با هوش مصنوعی رو بدون نیاز به فیلتر شکن به راحتی پیش ببرید.
تشکر آقای هاشمی، خیلی عالی بود واقعا، دستتون در نکنه، از اطلاعاتتون استفاده کردیم و دوستان که پادکست رو گوش میدن استفاده میکنن، خیلی خوب بود. اگه سوالی که باید میپرسیدم نپرسیدم و حرفی مونده در پایان در خدمتتون هستیم.
مرسی. نه، همه چی خوب و عالی و مرتب و ترتمیز بود، من که لذت بردم و امیدوارم که مخاطبای نواک حوصله‌شون سر نرفته باشه و از لحن و صدای یک نواخت من خسته نشده باشن و مرسی از شما که این فرصت و وقت رو در اختیار من گذاشتید.
اینقدر اطلاعاتتون متنوع و جذاب و جالب بود که قطعا هیچ کس از شنیدنش خسته نمیشه و من هم از طرف خودم و هم از طرف کسایی که نواک رو میشنون از شما تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت رو دارم.
مرسی، منم ممنونم از شما و منم برای همه کسایی که توی راه زبان آموزی قدم گذاشتن آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.